میخواد حالا ایشون نیستش حاشیه بخونی بعد که عمر درس وقت این که ایشون هم باشی حاشیه تا کجا اومدی؟ بحث تعبد به امارات غیر علمیه خب از بحث اصولی خارجه. چرا؟ او خارج از حاضر کلام اصلا مال چه علمیه؟ مال اینجا اگه نیست
گفتن که بحث کلامیش رو
بحث کلامیه نه اصولی. چرا اصولی نیست کلامیه؟
بحث در ابتدای بحث که با شعبه ابن لو آغاز میشه بحث در این است که روند تاریخی رو که نگاه میکنیم تعبد بزن واقع شده. حالا اگر شعبه ابن لو هم وارد باشه ما چاره اگر تعبد بزن نداریم چون میبینیم هم در زمان اهل بیت هم الان جریان داره واقع شده و کسی به خلاف اون ملزم نیست. حالا پاسخهایی که شیخ در طول مسیر این بحث میده برای پاسخ به اون شبهه و نوعی بحث کلامیه. این پاسخ به این شبهه هاست
یعنی کم فتوای فقهی عوض نمیشه.
عوض نمیشه.
پس یه نکته کوچولو اصلی بود. معیار اصولی بودن چی بود؟ اینو نگفتی.
معیار اصولی بودن چیزیه که در استنباط حکم شرعی استفاده بشه.
این اول بعد چون اینجا استنباط حکم شرعی تغییر
نمی کنن
پس این بحث کلامی محسوب بحث اصولی محسوب نمیشود. حالا اصولی محسوب نمیشود چرا کلامی محسوب میشود؟ اصولی محسوب نمیشود درست حالا چرا کلام است؟ شما میتونی بگی؟
اصلا
علم
کم
دارد فعل
الله
صحبت میکنه و اینم میخواهیم در مورد فعل الله هم دو صحبت میکنه. احسنت که این فعل خداوند در جعل امارات چگونه بوده؟ پس این بحث ماهیتا اصولی نیست چون بحث اصولی بودیست که منجر به استنباط احکام شرعیه شود. این بحث تغییر در استنباط ایجاد نمی‌کند. بعد کلامی است بیشتر چون در حقیقت داریم کیفیت فعل الله رو توضیح میدیم. خب بعد گویه طریقیت داریم یه سببیت. طریقیت چیه؟
طریقیت اونی که میگن اون امارته از خدمت شما خودش اون معدایی که ما میرسونه مطلوب باشه اون واقعی که ما نشون میده خودش به نفسه مطلوبیت نداره.
خودش به نفسه مطلوبیت نداره تمام مصدر مال واقع. سببیت چیه؟
حضا احکام شما مطلقا به جمیع المراتب تابع خدمتتون عرض کنم که اماره هست مثلا فتوای مشتهد.
نه خود سببیت اون که میشه سببیت اشعری. اصل سببیت چی چیه؟ تا حالا بعد جمعی مراتب یا بعضی مراتب مال بحث انواع سببیت.
سببیت میگه که
خدا
شما
خود سلوک بر طبق اماره
خود سلوک بر طبق
در مصلحت عمل دخالت داشته باشه.
حالا اگر به
یا فعل جمله یا بل جمله بالاخره یه مصلحتی داشته باشه. خب بعد میگه امر به امارات بنابر طریقیت محضه میشه امر ارشادی. شای خدا چرا؟
امر به امارات بنابر
طریقیت محضه میشه امر ارشادی چرا؟
چون که خود اون چیزی که مصلحت اصلی رو داره که گفتیم یکی از ویژگی های امور ارشادی اینه که اصل مصلحت در اون مأمورون بهش نیست بلکه در مرشدان الهیشه. اونجا هم اون چیزی که مصلحت اصلی رو داره همون مأمورون به نیست بلکه واقعیه که قرار بهش برسیم و این میشه امر
ارشاد چون خودش مصلحت.
خودش مصلحت.
تفاوت‌های امر مولوی و ارشادی رو بگو.
یکی در عقاب و ثواب که امر مولوی ثواب و ثواب برش مترتبه به خلاف امر ارشادی. دوم که در ارشاد
خود ارشادی اقام نداره، اگه اقامی باشه بله
مرشدون الهی یا مأمورون به غالبا
نه مرشدون الهی یا مأمورون به کدوم
مرشدون الهی
مرشدون غیر از مأمورون
به بله غیر مأمورون به اون مأمورون به میشه متعلق هم
مأمورون به متعلق هم به مرشدون الهی متعلق هم چیز دیگه هست
یه چیزه بعد یکی در انشاء و اخبار که ارشادی هم اخباری انشایی
حقیقت هم به ارشاد داشت که انشاء
حقیقت هم به ارشاد درست حقیقت هم به انشاء در مولوی انشان در اخبار
در ارشادی حقیقتش اخبار هست و شعریت و محفوظ
توی مصلحت غالبا امور مولوی
عوامر در امور بابا جان چه کلمات دقت نمی کنی امور وقتی جمع امر هم برای شیعه مالا امر معنای شی رو که بحث نمی کنیم امر معنای طلب رو داریم بحث می کنیم این جمعش میشه عوامر درست شد؟ پس امور نه عوامر مولوی
خب عوامر مولوی غالبا مصلحت در مأمورون به لکن در عوامر ارشادی مصلحت در اون مأمورون به نیست بلکه مربوط به یه امر دیگری باشه که مرشدون الهی ما میشه
این امر شی اینجا مثلا تو میگه اموری که مثلا مرشدون کلمات رو دقت کنیم این وقتا ممکنه بدونیم ولی کلماتی که میگی یه پیام اشتباه رو مخاطب میده خب این یه چیز اینجا مخواستم بپرسم چی مخواستم آن گو عوامر مولوی غالبا مصلحت در مأمورون به نه همیشه یا در متعلقه این غالبا برای چی؟ غیر غالبش کجاست؟
تو عوامر مولوی
آره چه امریست که با اینکه مولویست ارشادی نیست ولی مصلحت تو خود مأمورون به یا اون متعلق امریست شما میدونی؟
عوامر
امتحانیه عوامر امتحانیه با اینکه امر مولویست بحث و طلب هم حقیقیست ولی مصلحت در متعلق نیست مصلحت در شیء آخره مقدمات فعل مأمورون به یا خود امره برصد متعلق هم نیست وقتی ابراهیم رو خداوند امر کرد به ذبح اسماعیل مصلحت در ذبح اسماعیل نبود مصلحت در این بود که ابراهیم تصمیم بگیرد که این امر را امتثال کند چاقو به دست بگیرد تمام مقدمات را انجام بدهد همون مصلحت داشت که ابراهیم خلیل الله بشود درسته؟ او خودش مصلحت داشت
لحظه
داشت مثلا مثلا به اندالله
اگه
اصاب میکنید همه اندالله اصاب میکنید این واقعی اندالله و من اندالله
همون کشتن
هم اصلا نداشت واسه همین هم بود که اصلا امتحان یعنی همین یعنی خود اون فیلم مصلحت نداره مصلحت در مقدمات
بله به دید ما اصلا
نه در واقع مصلحت اصلا واقعیه دیدی نیست که ایزم مصلحت اصلا واقعیه یعنی مصلحت این امر در کجا بود؟ در رسیدن ابراهیم به مقام خیل الله ابراهیم کی به مقام خیل الله رسید؟ ولی تمام اون مقدمات رو انجام داد مثل مقدمات هم انجام داد است ماهیت امر امتحان اینطوری دیگه این مصلحت در متعلق نیست به خلاف جایی دیگه مثلا این صلات مصلحت امر به صلات عقب صلات تو خود فعل صلاته که متعلق مأمورون به وقتی میگی صوم مصلحتش در خود فعل صومه نه در مقدمه ولی اونجا مصلحت در خود فعل نیست مثلا بگیم عوامر مولوی بحث و طلب حقیقی است برای مصلحتی که در متعلق مأمورون به است غالبا متعلق یا مأمورون به است غالبا
ببخشید به دید ظاهر ما میگم دیگه میگم اگر به دید ما داریم نگاه میکنیم
نه فی نفس الامر مصلحته در کجاست الان برای ما معلوم شد کشتن مصلحت نداشت
از کجا
الان فهمیدیم چون خیل الله حاصل شد
خیل الله حاصل شد شاید همون کشتن دوباره مصلحت
نه دیگه اگر داشت که دیگه برش داره که ایزم اون که قوی بود اگر این مصلحت داشت بیدیم که گوسفند بفرسه بگه زب نکن
قوی چرا قوی؟
یه چیز اضافه بود مثلا خدا میخواد دیگه اگر شما جلوگیری از مصلحت کنی که قویه اگر خیری بتواند به کسی برسد شما بیاید مناع الخیر بشی که قویه خدا فیاض مناع که نیست فیاض بودن حسن است که خدا فیاضه، مقابل فیاض میشه مناع. مناع بودن که قوی هست. اگه بخواد این مصلحت داشته باشه خدا بیاد جلوش رو بگیره که این که قویه.
الان خب الان مثلا یه آدم پولدار باشه خیلی هم مثلا بخشش کنه، مثلا به یکی که هیچی نداره چه میدونم یه میلیون بده، در صورتی که میتونه 300 بده، خب اوقات هم یه موقع اینو خوب پشمون
نه چون اون عدم احسانه. اما وقتی که شما گفته که احسانه و احسان واجب نیست، عدل واجبه، احسان واجب نیست، احسان تفضله. اما وقتی که اومدی گفته این موجود فیاضه است، یعنی چی؟ فیاضه علی الاطلاق است، دائما فیضه است، این دیگه نمیتونه مناع باشه. مناع بودن با فیاض بودن دوتاست. در انسان ما هیچ انسانی نگفتیم فیاضه علی الاطلاق است. خب لذا اگر در جای احسانی از اون سر نزنه اشکال نداره، ظلمی که نکرده، احسان نکرده، مناف تناقض میشه هم ایجاد نشد. ولی وقتی گفتیم خدا فیاض علی اطلاقه، فیاض بودن با مناع بودن مقابل همه، نمیشه مناع باشه که، فرقش اینه. خب مطلب رو گفت دیگه، همشو فکر کنم چیزی نمونده، همشو گفت. خب یه مثال هم بزن، دوباره کی بود؟ شما بودید؟ یه مثال بر امر مولایی بزن، یه مثال بر امر ارشادی بدین، ویژگی ها رو توش نشون بدید.
بله. از مثلا شما که برای امر ارشادی مثلا اشاره میگه که چیز بخور، تنیر بخور در اول ما، که این باعث میشه که مثلا هوش زیاد شه مثلا.
حالا این همه مثال مرد مومن رفتی یه مثال فرضی، اونم روادش عکس با رواد داری پنیر و خروشه عکسش داری پنیر بخور کودن میشی که بعد میگنی مال خودت پنیره، مثلا پنیر با گردو باشه اشکال داری، ولی خب اینجا داری پنیر بخور اول ما باوش میشی، خب حالا اشکال نداری، حالا عطی الله باشه، رو عطی الله باشه،
نخور خیلی میشی،
نخور خیلی میشی، باشه بگو صدا ویژگیشو بگو.
بله، عرض خدمت شما که اولا اینکه شارع وقتی که اینو داره میگه خود این امره، عرض خدمت شما که پشتش مثلا اقاب و اینایی نیست، اینی که داره میگه فقط اون مرشدون الیه توش مثلا
مرشد الیه که اینجا
همون این چیزه، عرض خدمت شما که این که خنگ میشی.
آها بعد منهیون هم که
منهیانا همون
اکل دیگه، اکل پنیر، اکل پنیر تو خیم شدن است. لذا اگه مثلا تو روایت تو خود پنیره بعد میگه شما پنیر رو با گردو بخوری چون خیم شدن دیگه محقق نمیشه، پس این کراهتی هم که بوده برداشته میشه. چرا؟ چون مفسده رو برد روی خیم شدن. خب پس وقتی که اتفاق نیفتاد پس اون کراهت هم برداشته میشه. در حالی اگر نهی به خود خوردن پنیر به ما هوه بود، شما با هر چی می‌خوردی بازم کراهت چی بود؟ باقی بود، چون مفسده در خود پنیر خوردن بود نه در شیء آخر.
صد کراهتش چرا ثابت شد؟
نهی که الان ایشون داره صحبت میکنه نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست، چون در روایت مقابل داریم که امام از امام پرسید، امام گفت من خودم از بازار پنیر می‌خرم می‌خورم، چون جواز داره
ما که چه کراهت؟ عقوبت و یعنی ثواب و عقوبت رو بر امر ارشادی که نمیخوایم بار بکنیم، یعنی این که اصلا چرا همون کراهتش رو برش بار کردیم؟
کراهت بود مرشد الیهشه، مال خودش نیست، خود نهی ارشادیه بار کردن، تعبیر من دقیق نبود، خود نهی ارشادیه مرشد الیهش مکروه، یعنی نهی ارشادیه از خوردن پنیر. چرا تا اون اتفاق حالا کسی خواست خنگ بشه، کسی نگفته خنگ شدن حرامه، عقاب داره، بنابراین مرشد و نلهش مکشونه. دقیقی میخوانی صحبت کنیم درسته باید اینجور. خب دیگه این یه ویژگی، ویژگی دوم
بعدش این که از اون شو که ثواب و عقاب مستقل هم نداره دیگه، یعنی خود مثلا حالا اینو مثلا اینا رعایت بکنی یا نکنی خودش
چیزی نداره، هرچه هست مال همون مرشد و نلهه. لاتون مثلا شما چون مرشد هم مکروهه با ثواب و عقاب نداره. خب سه
دوم اینی که اخبار دیگه،
حقیقتش اخبار،
بله حقیقتش اخبار،
خودش که نهیه، خود حقیقتش اخباره از راهی که منجر به خنگ شدن میشه. خب اینم از سه تا ویژگی. حالا اینا مولوی مولویش شما مثال بزن.
مولویشو خدمت عرض کنم که
اطیع الله
و اطیع الرسول این بود، بعد اطیع الله و رسول که الان مولوی ارشادیه، مولوی شده. بعد شما
فرض
کنم
که الان
اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، حالا سه تا ویژگی رو اقیم الصلاه پیاده کن.
اینکه مفسده و مصلحت بهش مترتب میشه.
الان کجاست مصلحت؟
اقامه صلات.
خود اقامه صلات چی داره؟
مصلحت.
پس مصلحت در مأمور به در متعلق امره. این یک. دو،
بعد
چون میگه از صلات تنان الفحشاء و المنکر، از صلات و عمود الدین، از صلات و معراج المؤمن، پس مصلحت تو خود صلات متعلق. دو،
امر حقیقی هم هست دیگه، اخبار
حقیقتا امر بعد اخبار نیست. سه، ثواب و عقاب هم داره دیگه، شما اگه نماز خوندی ثواب میبری، نخوندی هم استحقاق عقوبت داره. خب این هم از این. بعد سببیت اشعری داریم و سببیت معتزلی داریم و مصلحت سلوکیه. سببیت اشعری و سببیت معتزلی چه فرقی دارن؟ سه تا فرق دارن. یک،
سببیت اشعری معتقده که حالا اونا متقدم متأخرین دارن، حالا متقدمینش اونا میگفتن که ما لوح در لوح محفوظ هیچی نیست و صرفا اون چیزی که بهش علم پیدا میشه اون میشه همان چیزی که در لوح محفوظ ثبت میشه و طبیعتا هر نوع عملی هم که بر طبق اون باشه مصیب خواهد بود. اما در مقابلش معتزله میگن نه، لوح محفوظ حقیقتش مشخص هست اما تغییر پذیره، یعنی اون اگر مطابق با واقع در اومد
چی بود؟ با واقع در اومد
اگر اون علم، علمی که
اماره
امارهی که قائم شد مطابق با اون واقع بود، خب همون واقع در حقیقت فعلیت پیدا کرده و همون مصلحت واقع هم به این فردی که حامله به متعبده به این اماره بوده رسیده. اما اگر مخالف با اون لوح محفوظ بود این اماره، دیگه فعلیت اون چیزی که در لوح محفوظه ثابت نمیشه، بلکه فعلیت این اماره است که مدلول اماره است که ثابت میشه.
پس در هر دو این هست که برای حکم واقعی بر خلاف اماره وجود فعلیت نخواهد یافت. اتاق خوب برام تو خوب یه فرق دیگه چه فرقی دارن؟ بخواهید نفر یکی بگید، شما هم یکی دیگه بگید.
مثلا اصلشون اینه که اشاعره قائل به حسن قول عقلی هستند، معتزله قائل به حسن قول عقلی هستند، لیکن اشاعره قائل به حسن قول عقلی نیستند، فلزا همه این تفاوت هایی که بینشون وجود دارد
نه، خود فرق اشعری و معتزله که منشأشه این... اما خود فرقاشون، سه تا فرقاشون بله، منشأشون بحث حسن قول عقلی،
منشأشون بحث حسن قول عقلی که به عنوان دلیل اساسی ذکر کرده بود. یکی از دلایل دیگه شما اگه درست خاطر
کس فرقاشون
اگه درست خاطرم بیاد اینه که در سببیت معتزلی اینها، در سببیت اشعری اینها معتقدن که هیچ حکمی از جانب شاره در لوح محفوظ
نیست. گفته شد اینا گفته یه
سببیت اشعری خب حکم تابع اماره است، یعنی هم از جهت انشاء هم از جهت فعلیت، اما طبق سببیت معتزلی فعلیتش تابع اماره است، یعنی اگر مثلا اماره بر خلافش نشه این حکم مثلا ما باید نشه.
یعنی عالم با جاهل که در نزدش اماره مطابق واقع بوده توی سببیت معتزلی فرقی نمی کنه، ولی در نزد اشعری همین عالم با جاهلی که اماره مطابق داشته باز فرق بود. فرق سوم، فرق سوم این میشه که روی سببیت معتزله جعل حکم بر اساس مصالح و مفاسد صورت گرفته، انشاء رو مصلحت و مفسده بوده، اونی که واقعا مصلحت داشته همون انشاء شده بوده، حالا بعدا تأخیر میکنه، ولی در سببیت اشعری اصلا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مطرح نیست، چون طبق معدای اماره جعل میکنه، یا میدان مثلا تو متأخرین چی میشه میداند که اماره به چی ختم میشه، همونو جعل میکنه، میداند مجتهد چه فتوا میده همونو جعل میکنه، نه اینکه بر طبق مسائل و مفاسد واقعی این اتفاق بیفته.
میگن مصلحت رو در اون قرار میده
یا مصلحت این قرار میده؟ نه، الحسن با حسن او شاره، مصلحت اون چیزیست که شاره صلاح میداند، القبیح ما قبه و شاره، مقصد اون نیست که شاره قبیح میدانه. این میشه اشعر به خود عبارت هاشیه دو رو مال آسان بارش. این خونه انصاری
فرق بین ها بینه بزنه مسئله بین وجوه فرق بین سببیت الاشاعره و سببیت المعتزله قال المحقق و تبریزی والوجه الثانی به سببیه یفار و وجه الاول لها من وجوه
66.
احدها انها بین اشترک و فی عدم وجود حکم واقعی فی حق الجاهل بالواقع اعنی من قامت انده امارت مخالفت للواقع الا ان الثانی یختص
الثانی که
یعنی اون معتقله یختص به وجود مادت للحکم و هی المصلحت و قبل مفسده به خلاف هی علی الوجه الاول.
تو وجه اول تبعیت از مصلحت و مفسده نیست، وقتی که جعل کرد صلاح خواهد بود، وقتی که نهی کرد فساد خواهد بود. حسن و قبه عقلی هم اینه، همین ها حسن و قبه عقلی که اشعار منکرن، یعنی اینجور نیست که چون شیء حسن است پس خداوند به او امر کرد، بلکه وقتی امر کرد تازه حسن می شود، وقتی نهی کرد تازه قبیح می شود، نه چون قبیح بود از او نهی کرد. درسته؟ من شهر همین هم از ثانی ما
فثانیهما اشتراک العالم مع الجاهل الذي قامت عنده اماره مطابقه للواقع في الحكم الواقعي الاولي على الوجه الثاني بخلافه على الوجه الاول اذ الحكم الواقعي للجاهل على هذا الوجه هو
وجه
اول
وجه
اشاره هو معدى اليه الظن سواء طابق الواقع هم خالفه بود لکون الحکم الواقعی علا حاضر ورد مختصم للعالم
اتقو اصلا که اشاره. اما معتزله میگن اگر اماره مطابق بود همون به فعلیت میرسه، اما در اماره مطابق میگن تغییر اتفاق نمیفته. سالس ها
اشتراک العالم مع الجاهل الذي لم تقم عنده امارتون فی الحکم الواقعی الاولی علا الوجه الثانی
بریکی
معتزله.
اگه جاهلی در نزدش اماره قائم نشد، نه اماره بر خلاف قائم شد، اماره بر خلاف قائم بشه معتزله هم میگن تغییر میکنه. اما اگه اماره قائم نشد خب هم حکم واقعی سر جاشه، ولی توی اشاعره اگه اماره قائم نشه حکم واقعی هم نخواهد بود.
کما اشار ما الیه فی بعض الحواش السابقه به خلافی علالوجه الاول لعدم حکم واقعی الجاهل المذکور علا هذا الوجه کما اشرنا الیه.
خب پس بنابراین فرق اول همین بود که آقا از اشعری میگه اصلا حسن و قبه اول نبوده، مصلحت نبوده، با امرونه دازه مصلحت ایجاد میشه، ولی معتزلی تبعیت از مثال و مواسط رو در جمع میپذیره. فرق دوم اگه اماره مطابق با واقع در آمد، معتزلی میگه تفاوتی ایجاد نمیشه، اما اشعری میگه واقع همین اماره بوده پس تازه جعل میشه. فرق سوم اگه اماره در نزد جاهل اقامه نشد، جاهل اقامه پیدا نکرد اماره، خب اینجا اشعری میگه جعلی هم نخواهد بود، ولی معتزلی میگه جعل اولی سر جاش هست، فقط در اون جایی که اماره بر خلاف واقع اقامه شود اینجا دوتاشون در فعلیت یکم میگن، همون معدای اماره رو میگن نظام میشن تصویبی. اشکال نیست؟ خب بریم سراغ ثانی و ثالث. مصلحت سلوکیه چی میگه؟ شیخ خانم دفعه بعد کی بود؟ مصلحت سلوکیه چی میگه؟
مصلحت سلوکیه نه از قسمت شما که مثل تریدیت نه مثل تربیت. بعدی چی میگه؟ میگه مرحوم شیخ میفرمان که اگر که شما طبق اماره عمل کردیم و به واقع نرسیدی، ما میایم جبران میکنیم اون چیزی که از تو، اون مصلحتی که از تو فوت شده
صرفا مافات رو جبران. فرقای سببیت معتزلی با مصلحت سلوکیه چی میشه؟
سببیت معتزلی میگفتن که فعل واقعی تو معدای اماره، مصلحت سلوکیه میگه نه اینجوری نیست. ثانیاً
اونجوری نیست، بعد چجوریه؟
میگه که خب فعل واقعی اماره نیست،
معدای اماره نیست،
معدای اماره نیست. بعد تو سببیت ما مصلحت رو کلن تدارک میبینن، کلن تدارک میبینن تو سلوکی مافاتش رو تدارک میبینن، اون مقدار مصلحتی که فوت شده تدارک میبینن تو سببیه، چون خب الله واقعی رو معدای اعمال میبینن کل اون رو تدارک.
و سوم که اصلا همین دومیه، سوم که اصلا این دومیه
آدو
بگو خود بگو.
تو سببیت خدمت شما عرض کنیم که قضا نداره اعاده و قضا نداره تو
مصلحت. چرا؟ چون تمام المصلحت تدارک شده دیگه، چون جبران شده تمام المصلحت تدارک میشه تو سببیت معتزلی، بنابراین دیگه دلیل نداره هم قضا کنه. خب
ولی تو مصلحت سلوکی اعاده و قضا داریم، اگر در زمان مثلا برای نماز جمعه اگر تا وقت بود متوجه شدیم باید اعاده کنیم،
چون همه این مسئله تدارک نشده، بخشش تدارک شده، بنابراین اون بقیهش میمونه. رضا اراده و قضا میخواد. نظر این واشه بعدی رو گفت همش به سال زور و جمعه هم که زد اشکالی نیست؟ خب اینا رو خیلی خلاصه بار گفته شد. توی این مثال هم از ثمره اعاده و قضا که صحبت شد، یه بحثی میکنه که قضا فرع صدق فوته یا نمیدونم ترک واجبه، میتونی رو بگی؟
میگن که اون دلیلی که میاد به ما میگه که اون چیزی که ازت فوت شده رو قضا بکن، ما باید ببینیم منظورمون از این فوت چه نوع فوتیه. فوت واقع رو اینجا منظورشونه، یعنی بالاخره هر نوع مصلحتی که ازت فوت بشه باید اون مصلحت رو جبران کنی و به دست بیاری، قضا کنی، یا این که منظور اینه که اگر وظیفت رو انجام ندادی باید
بعد اون چی میشه هر کدوم،
که اگر ما قائل بشیم که این فوت وظیفه بوده، خب این فرد وظیفش رو در همون زمان انجام داده،
انجام داده، پس قضا واجب. پس اگر صدق فوت متوقف بر فوات واجب باشه که فی الواجب مصلحت، و اینجا فوات الواجب انجام نشد، اما اگر قضا متوقف بر صرف ترک واجب باشه، بحث فوت وظیفه نیست، واجب واقعی تا کجا، واجب واقعی چی شده؟ ترک شده، قضا واجبه. مثلا صفحه 112 تعبیر قشنگی داره، میگه اندر قضا، اگر گفتیم ان القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب، یعنی فوات اون وظیفه، من حیث ان در اون فوات وظیفه مصلحت دیده، اگه اینو گفتی لم یجب القضاء فی ما نحن فی، چون وظیفش فوت نشده. بعد پایین تر میگی که و این چرا، بخاطر اینکه واجب ولو ترک شده واجب واقعی، ولی اون مصلحت واجب واقعی جبران شده، پس بر این ترک واجب واقعی فوت وظیفه صدق نمی کنه، من وظیفه رو انجام میدم. اما اگر گفتیم قضا متفرع بر صرف ترک واجبه، صرف ترک نه فوت وظیفه، خب قضا در اینجا واجب میشه، چون فرض بوده که علم پیدا کرد به اینکه ساعت ظهر رو ترک کرده، در حالی که ساعت ظهر بر او چی بوده؟ واجب بوده. ولی الا ان یقال میاره تسهیل الامر رو میگه، این چجوری ماجراش؟ همین سر سال 19 بعد از ثمر اعاده و قضا همین این قلنا قلنا رو میگه، بعدش همین الا ان یقال رو میگه، مصلحت تحصیل رو میگه.
اینجا اشکالی قبلا اشاره کردیم که مرحوم حضرت امام به
شیخ، حالا امامو نمیخوام، اگه تو معتز بگید امام کلا بحث مفصلش میاد تو آشه، همین قضیه که الان فعلا تو متن شیخ هست،
میگه ممکنه اینطور به جناب شیخ این اشکال بشه که ممکنه این اماره ای که قائم شده و این بر طبقش عمل کرده و خلاف واقع در اومده به جهت تسهیل شارع برای مکلفین بوده، چون امکان نبوده که همشون سراغ امام برن و کسب واقع بکنن. ممکن اشکال به جناب شیخ بشه، ولی فرمودن که ظاهرا جناب شیخ با این جمله از مبنای خودش در مصلحت سلوکیه برنگشته، چون اگه این رو بپذیریم باید قائل بشیم به اون طریقیه، یعنی مشکل با طریقیت حل میشه.
همچنان
بر مبنای خودش باقیه.
شاید از باب نوعی و شخصیه بوده، چون در مصلحت تاثیر چیزی گیر خود شخص
نمیاد.
خب بعد حالا به امام میرسه تو حاشیه است. بعد نکته بعدیش بحث همین چیز اجزا، اجزا در احکام در موضوعات، این ماجراش چجوریه؟
این میگه شیخ میگه تمام اینا که گفتیم گفتیم اعاده است، بنابراین که وسط وقت مثلا کشف خلاف بشه یا در خارج وقت نگه چی شد قضا نیازه، بنابراین که بگیم که نمیتونه امر ظاهری موجی باشه.
خب
اما اگه بنابراین که قائل بشیم که امر ظاهری موجی هستش، باز دوباره این مسئله از سلوکی مثل سببیت معتزله میشه و در نتیجه تکثیر و باز دوباره به مشکل برمیخوریم.
بله باز دوباره مشکل برمی خواهیم. نوعی تحصیل پدید میتونی بگی چه نوعی تحصیل پدید میاد؟ شیخ میگه اگر اینجا قابل به اجزا بشیم تحصیل پدید میاد. چطوری؟ چون وقتی کشف خلاف شد فهمیده که معتی و بهش با مأمور و به واقعی مطابقت نمی کرده دیگه. بعد این مطابقت نکنه خب پس عمل مجزی نیست. اگر شما قائل به اجزا بشید معناش این میشه که اون معتیومه برای اون کسی که اماره قائم شده یه جور میشه، مأمورومه برای اونی که اماره قائم نشده جوره دیگری میشه و این تصویبه. ما باید مأمورومه در کل مشترک باشه، نباید عوض بشه. پس وقتی که این کشف خلاف شد اینطور میشه. بعد تو صفحه 120 صفحه بعدش میاد بحث موضوعات رو مطرح میکنه، میگه و بل جمله حال الامر بالعمل بالامارت القائمت على حکم شرعی، حال الامر بالعمل بالامارت القائمت على موضوع خارجی. درسته؟ این موضوع خارجی حیات دید و موت امر. این چی میخواد بگه تو این تشبیه که حاشیه بعدی هم از حاشیه هاش دید شما
میدونیم که میگه اگر یک موضوع خارجی رو داشته باشیم، مثلا موت عمد، اینجا اگر یک نفری اومد خبر صحیحی داشتیم که گفت مثلا موت عمد،
درست،
اینجا ما اینکه موضوع خارجی ما به این صحیح عمل میکنیم، بعد کشف میشه که خب عمد زنده. اینجا احکامی رو که در مورد حیات عمد بوده بار می شود برای این موضوع خارجی، مثلا مثل ارث، مثل حالا موارد دیگه. پس شیخ میان میگه همین رو این موضوع احکام برای موضوع خارجی بار میشه، بعد این حکم ظاهری هم بار میشه بنابراین مصلحتی که ما گفتیم.
نه نه این تیکه آخرش بود خراب شد. بر موضوع خارجی باشه چی میشه؟
احکامش بار میشه.
یعنی چی؟ مثلا در حیات زید موتهم وقتی اماره قائم شد چه اتفاقی میفته؟ بعد کشف خلاف شد.
بله اون احکام اینو که در حیاتش صورت میگرفته دوباره به امر تعلق میگیره، مثل ارث.
یعنی الان که فهمیدیم که امر زید حی زید زنده نبوده و مرده بوده،
بله،
چه اتفاقی میفته؟
دوباره زنشو بهش
میدن اشتا چون برمیگرد. وقتی که معلوم شد زنده بوده بهش میدن و برمیگرد. یعنی خب بعد وچه این شبه چیه؟ وچه تشبیه چیه؟
بعد خدمت شما عرض کنم که اینجا تو مصلحت سلوکی هم میان میگه که با این که این مصلحت فوت شده از این شخص، منطقه طبق این مصلحت سلوکی این مصلحت تدارک
نه بشه. وچه شبه در اونجا به نگفتید به اماره بر موضوع تا زمانی که کشف خلاف نشده عمل میشه، به محض اینکه کشف خلاف شد اعمال دوباره اعاده میشن، یعنی بر اساس واقع عمل میشه. وجه شبه اینه که مصلحت سلوکی هم همین جوره، تا وقتی که کشف خلاف نشده طبق اماره چی میشه؟ بگید عمل میشه. به محض اینکه کشف خلاف شد اینجا باید عمل اعاده و قضا بشه، یعنی همون تقطعه‌ای که در موضوعات مثل حیات زید و موتهم مطرحه و همه هم قبول دارن اتفاقی سلامه، در احکام هم وجود داره. آشی آشکالی رو بخون، دقت کنید اینجا اگه اشکالی داشتید برطرف بشه.
حالا حق کل آشیانی ان الفریقین اتفقا على تقطعه، تقطعه فی الموضوعات.
یعنی چی تقطعه در موضوعات؟
که خطا پذیر، یعنی تابع.
اگه خطا در اومد بعد عمل تکرار میشه در موضوع. اگه اماره بر موتهم بود توریز کردی بعد خطا در اومد منشو در واقع بگید زنده است، تمام اعمالش برگردید. تخته در موضوعات اتفاقی است، هیچ کس در موضوعات قالب تصویب نیست حتی آمده. خب
و ان الامارت القائمت علیها لا یوجب جهلها،
اماره قائم بر موضوعات لا یوجب جهلها،
بل یا لا یوجب جهلها من جهت لا یوجب جهلها من جهت استحالت تعلق الجهل به ها.
یعنی چه؟
یعنی اون چیزی که چون که الان ما داریم در خارج بحث میکنیم، چه که خارجی داریم بحث میکنیم، اماره هیچ تأثیری نداره در این که این شیء عوض بشه.
عوض بشه در موضوعات همه قبول دارن که اماره باعث تغییر نمیشه، چون موضوع محال اصلا با اماره عوض بشه. موضوع وجود واقعی، زید زنده بوده زنده است، مرده بوده مرده است، با اماره عوض نمیشه.
و ان مرجع حجیت الامارت القائمت علیها هو ترتیب و احکامها علا معداها ظاهرن مادامت قائمتن به بقاء جهل من قامتن دخل امارت علی الموضوع.
چی میگه؟
مرجع حجیت اماره در همین این که ما میخواییم در موضوعات ببینیم تا چه ببینیم که چه حکمی باید بار بکنیم، تا اون زمانی میتونیم مترتب بدونیم این احکام رو که اون که احتمالش باشه که چنین چیزی وجود داشته
باشه. واقع برای اون من قامت دال اماره کش
نشده
باشه تا زمانی که نفهمیده زید جهل موضوع داره، تا زمانی که نفهمیده زید زنده است طبق اماره دال برمن چطور میکنه عمل میکنه و حجت. مصلحت سلوکی هم همینطوره، مصلحت سلوکی هم باز تخته است، واقع عوض نمیشه، با اماره حکم الله واقعی تغییر نمی کنه، اصلا محال تغییر بکنه. و تو مصلحت سلوکی هم وقتی که میگیم اماره حجته، یعنی تا زمانی که کشف خلاف نشده جاهل به واقعی طبق اماره چکار میکنه عمل نمی. و این کانه هونا ادامهش رو بخون و فرق
میگه و این کانه هونا فرق انواز هون بین مورد الاماره فی المقامه، یه فرق واضح بین این دوتا مورد اماره تو این دوتا مقام.
کدوم دو مقام؟
یکی جایی که اماره بر اون موضوع خارجی قائم شده است برای اون شخص جهل نسبت به اون موضوع داره و این جایی که در واقع این جهلش نسبت به موضوع اون موضوع خارجی از بین میره.
نه نه مقام هست، یکی مقام موضوع کلاته گفته، یکی هم مقام حکم یکی در این کلا شبیه همه، ولی بحث اماره بر موضوعات با اماره بر احکام یه فرقی داره. به خود دامش رو مقامن موضوع حکم
موضوع فان موضوع الخارجی لیس مجهولا و یستحیل تعلق جعل بها بخلاف الحکم الشرعی. میگه تو موضوع خارجی، موضوع خارجی که مجهول نیست و محال است که در واقع حکمی به اون موضوع خارجی تعلق جعلی به اون موضوع خارجی تعلق بگیره بخلاف حکم شرعی، که این حکم شرعی موجوده دیگه،
موجود در حال اعتبار مجهول، جعلش محال نیست. بله
فانه یستحیل وجوده بدون جهل، فکر می‌کنم اصلا حکم شرعی اصلا بدون جهل محاله که در واقع وجود داشته
باشه. حکم شرعی هم اعتباریه،
مجهول است، واقعی هم کانه و ظاهری هم. حالا این حکم شرعی چه واقعی باشه چه ظاهری باشه تفاوتی نداره، وجود
جهل میخواد
در واقع اون اعتبار جهلشه. الا ان جهل الحکم الواقعی الذي يحيي عن الاماره سابقون علا جعل حکم ظاهری. بکنم این نکته ای که شما فرمودید که جعل حکم واقعی که اماره برای شکایت میکنه مقدم میشه بر اون حکم ظاهری
که اصلا عملی
میشه.
این فرق دارن، ولی به هر صورت در این که تا زمانی که اماره وجود داره بر طبقش باید عمل کنیم. بعد کشف خلاف شد طبق واقع باید عمل کنیم و اون واقع عوض نمیشه، با هم فرقی نمیکنه. چه مصلحت سلوکیه باشه چه بزرگ
اون علم اجمالی رو فرمودین که حکم ظاهری هم همون حکم واقعی ثانویه برای همچین عبارتی بین فکر کنم اینجا داره به
همون میشه. همون هم بگید. اون اولی هم میشه واقعی اولی.
واقعی اولی. واقعی
ثانوی. ولذا تقدم داره با. ذات و شی و
احکام ظاهری هم جعل میشن.
به نظر شیخ انصاری احکام ظاهری هم جعل میشن. این شاره دو تا جعل میکنه. یه جعل میکنه به لحاظ ذات و شی. دقت کردی؟ یه سری جعل هم میکنه برای فرض جهل مکلف و رفع تحیر مکلف. یه جعل میکنه میگه آقا مثلا این خم نجس، آب پاک، این یه جعله. یه جعل هم میکنه که هر جا نمیدونستی پاک یا بگو نجسه من اون رو برای تو طاهر جعل کردم. بودا این طاهر در فرض جهله، به معنی این که علم واقع بگو پیدا کردی بیریم سراغ موکل الله واقع باشانه. خب بعد میمونیم بحث جمع حکم ظاهری و حکم واقعی شد بوده. اشکال جمع حکم ظاهری و واقعی رو بگو. اشکالی که اصلا طرح میشه
اشکالش این که وقتی اماره تو فرض نماز ظهر و نماز جمعه ما فرض این که حکم واقعی ما وجوب نماز ظهر هستش، حالا اگر اماره اومد که نماز جمعه واجبه ما باید طبق این اماره عمل کنیم. حالا بگیم اگر این وجوب حکم واقعی هم باقی میمونه، اینجا حکم ظاهری با حکم واقعی جمع میشن که همین ظاهری واقعی جواب میشه بدیمش، که ظاهری با واقعی جمع میشن، یکی وجوب نماز ظهر، یکی هم وجوب نماز جمعه. بعد
حالا ظاهریش مثلا حرمت نماز جمعه،
آره حرمت
بین وجوب واقعی نماز مثلا جمعه با حرمت ظاهری نماز مثلا جمعه چطور میشه جمع کرد؟ میشه اجتماع زدان. این اشکالش بود. بعد شیخ به این اشکال اجتماع زدان چی جواب دادن تیکه کهشون نفت کرد؟
جوابی که میشه داد به این هستش که اینجا تفاوت در موضوع وجود داره. اون حرمت واسه یه مثلا حکم واقعی هستش
که موضوعش چیه؟
حکم واقعی هستش موضوعش
ذاتشه خب.
و اون مثلا حلیت واسه حکم ظاهری هستش که در حالت جهله
بود. موضوعش چیه؟ اشیاء مجهول حکمه هست. پس چون موضوع فرق میکنه اجتماع زدان پیش یادم محال نیست. اون مال یه موضوع، این مال یه موضوع دیگره. عبارت آشتیانی رو بخون شاید خود
رو حالا مهمت به بود اشتیانی لایق
از اون مسئلتون بخون که حالا
دیگه مسئلتون کیف جمع شیع بود انصاری بین فرض وجوب شیع فی الواقع و بیهام امانتن علا تحریمه.
خب
میگه که چجوری به این اجتماع زدان رو بالاخره شیخ تونست جمعش کنه.
حالا هم اجتماع زدان هاشون مثلان، اگه این وجوب و حرمت باشه مثل مثال هایی کلان زدید میشه زدان، اگه مثلا هر دو هم وجوب باشه میشه اجتماع مثلان. خب
قال المحبب الاشتنی لا یخفا علی که ان مرجع معفاده دامن زنده و الى اختیار و قال الوجوب و واقعا مرکون الفعل حرام هم فضاهه
و برگو
جوابن متضاد بینام میگه که مخفی نیست بر تو که مرجع اون یعنی اون حرفی که شیخ فرمودن الى اختیار و قال الوجوب واقعا مرکون فعل حرام و فضاهر
نه انده مرجع ما افاده ها
الى اختیار و قال
الوجوب الى خبر انده
میگه که مرجع اون چیزی که شیخ فرمودن برمیگرده به چی اختیاره و یعنی انتخاب بقاء وجوب واقعی، وجوب واقعی هنوز مونده ما کنه فعله حرام فضایی یعنی موضوعاشون فهم میکنه و من
اصلا آقا ببین میگه تا اینجا فعلا میگه وجوب واقعی همچنان باقی حرمت فضاهر هم هنوز هست و در این حال تضادی هم بین وجوب واقعی و حرمت ظاهری نیست. چرا نیست؟
فإن الأحكام الشرعية وإن كانت متضادة بله به اصلها فیستحیل و
اصلها یعنی به جمعیه ها
میگه اگه
وید جمله رو کامل بخود بعد برا کن یار بالا پایین صفحه شد
متضادن به اصلا فیستحیل و اجتماع ها الا اینجا بخونم الا انه لا تضاد نه بین ها و بین حکم ظاهری علا خلاف از به خدمت شما که میگه که میگه اگرچه که احکام شرعیه مخالف همشون مخالف با از به خدمت شما که
میگه ببین از اول من میخونم نگاه کن میگه لا یقبله که برگشت اونش که شیخ انصاری افاده کرد اینه به این است که شیخ گفت اختیار کرد شیخ وجوب واقعی باقی میبوده حرمت ظاهری هم میبوده تضادی هم بین وجوب واقعی و حرمت ظاهری نیست چرا نیست؟ چون احکام شرعیه هر چند این احکام شرعیه همشون با هم متضادن داخل وجوب با حرمت تضاد دارن ازا یستعین اجتماع این احکام شرعیه محال است که هم واجب باشه هم بگید حرام باشه الا این که شأن چنین است تضادی بین احکام واقعیه و بین حکم ظاهری که برخلاف اون بگید احکام واقعی است پدید نمیاد چرا تضادی بین اینا پدید نمیاد؟ لختلافه چون موضوع در حکم واقعی و ظاهری مختلف است. دقت کردی؟ خب حالا از لعنه تنجه روشنه؟ حالا از لعنه بخون.
لعنه موضوع در حکم واقعی نفس و شه به لحاظ تجرد. میگه که چون که از این لحاظ ما میگیم که موضوع این دو تا فرق داره حکم واقعی و ظاهری چون که توی حکم واقعی موضوعش خود نفس و شیه برخلاف خب حکم ظاهری
به لحاظ تجرد یعنی چی؟ این تجرد از شک و جهل ذات و شی موضوع است کاری نداره به این که شما به این عالم هستی یا عالم نیستی ذات و شی مهمه لا به شرط
خب ظاهری از شه به لحاظ زن اول جهل به حکم واقعی اما توی حکم ظاهری موضوع ما اینه که شما بالاخره علم نداشته باشی یعنی چی داشته باشی زن داشته باشی یا جهل داشته باشی
داشته باشی بله خب بعد
بلا یکونو تضاد دون بین حرمت الواقعیه و الوجوب فعلی مثل ثلاث دار المقصودن میگه بلکه که واقعا که ما نگاه میکنیم تضادی نیست بین اون حرمت واقعی و حالا این وجوب فعلی که مثلا تو مثال دار مقصوبه باشه که خب دار مقصوبه الان از خدمت شما که یه حرمت واقعی داره
که
یه وجوب فعلی هم داره که شما الان باید اینجا واجبه که نمازتو
باید که هر دو واقعی هم داره بودا تضاد دارن چون موضوع رو فرق میکنه اون مال خانه است تصرف در داره این مال نمازه دو تا موضوع دارن همون جواز اجتماع هم نهی میگه دیگه در اجتماع وقتی قالب جواز میشی میگه حرمت به جهت عنوان قصب وجوب به جهت عنوان صلاته وقتی دوتا عنوان واقعی همین که موضوعشون فرق کرد بلا دوتا حکم واقعی همین که موضوعشون فرق کرد میگه تضاد ندارند فکیف بل حکم واقعی و ظاهری علی خلافه اینجا که یکی واقعی یکی ظاهری اینجا به طریق اولا تضاد دارد چون موضوعشون فرق داره اونجا که هر دو واقعی بودن چون موضوع فرق میکرد میگفتی اشکال بگید
نداره
اینجا که یکی واقعی یکی ظاهری خیلی واضحه که موضوع فرق میکنه لذا اینم نباید اشکال داشته باشه و لا یکون و تضاد بین حرمت واقعی قصد و وجوب فعلی صلات در مثل صلات در دار مقصوبه چون هم از یه عنوان اومدن جواز اجتماع نهیه همین که موضوع فهم کنه با اینکه هر دو واقعی اشکال ندارن چه رسد به اون که واقعی و ظاهری که برخلاف واقعی است آزا ملخص و مستفد نام به افادت شیخ در عرض استاز دامن زندو یعنی از درس که باید گرفتن خب آماده نبودی شیخ خدا خیلی ها شیخ
چیز بودی
استاد اینجا که
خب یه سلوات میفرستی یه رو برید استراحت بکنید
با
حالا اونا که سوال دارن بپرسن. یه رب دیگه بیاید درسش رو بکنید.
حاشیه دیگه بقیهش؟
حاشیه بعدش مونه برای جلسه بعد دیگه. تا اول درس 13 انشالله. خودم 13 به بعد هم بشه بعد تعطیلات. استاد سه‌شنبه چهار روز آخره
برای شما؟
برای من مسئله نیست ولی به نظرم بیاد سه‌شنبه روز آخر باشه بهتر. حالا اگه شما خواستید من بیاید.
استاد
آخه
ما برای امتحاناتم
باید بخونیم. مثلا همین سه‌شنبه یه روز آخر باشه. یه رو دیگه یه رو دیگه استراحت کنید چای بخورید آب سرسد بزنید یه رو دیگه خب بدو شما مبنای
خودش جواز
اجتماع هم بیمند تصدیل همون بیانی که تو اصول فقه هم داشتید که چون اینها احکام به عناوین تعلق میگه اینا دو عنوان جداگانه هم ازا اجتماع زدانی ندارم
استاد اینجا که خود مرحوم آشتیانی میفرمایند که ولی حکم ظاهری که موضوع حکم ظاهری چیه ولی حکم ظاهری اشی به لحاظ زن اول جهل بر حکم واقعی جز علم و مخصوصا اضافه نکردن اشکال یعنی حالت عادی علم رو باید چی بگن دیگه
به لحاظ زن اول جهل یعنی عدم العلم دیگه
نه خود علم هم باشه اشکال نداره دیگه یعنی اگه به شرط شیء شد هر چند که یعنی ما مقسم رو که در نظر نداریم اگر اون به لحاظ تجرد یعنی لابه شرط نسبت به هر ستای این ممکنه علم هم داشته باشیم ولو جهل مرکب باشه
بله یعنی علم هم داشته باشیم ولو جهل مرکب
باش هم حکم ظاهریه دیگه پس اینجا بهتر میشه اضافه میکردم
بله درسته البته اگه علم رو میگم حتما من جهل مرکب هم میگم اگه جهل مرکب باشه علم و تابا واقع باشه یه حکم ظاهری وجود نداره که
بله اما الان احکامی الان که میدن همه با عنوان یعنی یک مجتهد وقتی که حکم میده همه با عنوان حکم ظاهری این کار رو میکنن میگه من علم پیدا کردم به این که این حکم
رو بردیسه دیگه ببینید حکم ظاهری دو اصطلاح یه اصطلاح این وظیفه تو این اصطلاح علم رو همچی میشه شامل میشه علمی که جهل مرکب میشه وظیفه هم وظیفه امارات هم دیگه اما یه اصطلاح دیگه داره که منحصر به معدل اصول اولیه است طبق اصطلاح دوم هرچی فتفاران هست که حکم ظاهری نیست خیلیش اماره هست خیلیش بود طبق اصطلاح اول ما وظیفه رو داریم میدونیم حالا لوح محفوظ همینه یا نه خبر
نه اون طبق اولی
طبق اولی درست
صد اونجایی که همین محقق حاشیه‌ای اومدن گفتن هر دو تای هر بله همه فریقین این الفریقین اتفاقا علی تخته این در حقیقت میخوان جمع بکنن بین یعنی این بیان رو معمولا وقتی میارن که میخوان حرف خودشون رو به
بله دیگه در تخته در موضوعات که همه قائلن ما هم تو مسئله سلوکی همین رو میگیم همین تخته در موضوع که همه چون بگید ما هم مسئله سلوکی همون رو میگیم تخته رو قائل
همین یعنی الان میخوان در مقابل عامه هم
داشت کلام شیخ رو توضیح بده دیگه خود شیخ اومد گفت کلام ما هم مثل تخته در موضوعات خود شیخ گفت اینو ولی داشت عبارت شیخ رو توضیح
بله خب نه اما ان الفریقین اتفقا علی التخته چنین چیزی که میارن یعنی وقتی میخوان بگن هم ما هم عامه هر دو تامون در یک چیزی مشترکیم در حقیقت میخوان برای عامه هم توجیه بکنن که چنین چیزی که ما میگیم درسته در صورتی که الان
نه بحث توجیه نیست بحث فهمه نمیخوایم برای عامه ثابت کنیم ما میخوایم اتفاقا برعکس داریم برای خاصه ثابت میکنیم که مصلحت سلوکی تصمیم نیست مصلحت سلوکی همون چیزی را میگوید که همه در موضوعات میگویند این حرف شیخ که داره آشتیانیان توضیح میده طرف حساب عامه نیست عامه که مشکل ندارن که تصمیم بشه خواستن که دارن مصلحت سلوکی را رد میکنن به خاطر تصمیم خب شیخ میخواد بگی آقا مصلحت سلوکیه مثل اماره در موضوعات یعنی تخته است
خب اینجوری خوبه همون خب بایستی همون اولش بگن که تمامی چیه خودمون قائل به این هست
نه حتی آمه هم تو موضوعات قائل به تخته هم که بهتره که در موضوعات همه تخته رو قائل هم ما یه مصلحت سلوکیه یا در احکام همون حرفی رو میزنیم که همه مسلمین در موضوعات میگن همه مسلمین در موضوع قلب تخت هم
دیگه خب چون بعدش این با بهنکانه که میارن میگن که خب اما وقتی رفت روی حکم خود عامه میان میگن که چون که استحاله نداره حالا احتمالا اینجوری باید بگن چون که استحاله نداره
که این امکانه که ربطی به این نداره، اون امکانه حتی جداگانه ایست.
بله خب اما برمیگرده به، یعنی میتونیم
نه به تخته در موضوعات ربط نداره. نکته ای که توی این وعین کانه میخواد بگه تفاوت موضوع حکمه، که ما همون حرف در موضوعات در احکام هم میزنیم، هرچند در موضوعات چون محال عقلیست هیچ مخالفی نداره، در احکام چون اعتباری هن عامه مخالف شده و ما مخالف نیستیم.
چون نکته استحاله این در حقیقت همین با وعین کانه من اینجوری برداشت کردم که در حقیقت همه جا عامه قائل به، یعنی همون معتزلی یا اشعری قائل به تخطئه نیستن، در هیچ جا هیچ وقت قائل به تخطئه نیستن. بله خب همین، یه جایی استحاله داره چنین چیزی که اون در موضوعات
فرق نمی کنه. احکام چون اعتباری هم تصویب توش قابل فرضه، هرچند شیعه نمی پذیره، اما در موضوعات چون تکوینی هم تصویب درش قابل فرض نیست. اینه مطلب، لذا در موضوعات همه قالب تخته هم. خب حالا ما هم در موضوعات قالب تخته هم. در احکام هم حرف ما مثل موضوعاته، یعنی بازم قالب تخته هم. حالا در احکام فرض داشت تصویب به خاطر اعتباری بودنش، تفاوت موضوع حکمه.